25 اردیبهشت ماه 92 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. آیات 166 و 167 سوره آل عمران. این آیه و همچنین دو تا آیه در واقع بررسی باز همون داستان جنگ احد است و حکمت فرار مسلمین در جنگ احد و در واقع شکست اونها را یادآوری میکند. در ضمنش به اضافه آیات بعدی غیر این دو آیه که خوندم، آیات بعدی که خواهد آمدن، برخی از مقالات این دعایه و بعد از این دعایه برخی از گفتارهای منافقین رو هم ذکر میکنند که منافقین این کلمات رو دارند، این گفتمانها رو دارند و اونها رو پاسخ میده، رد میکنه. آیه رو مرور میکنیم. و ما اصابکم، واو رو استعنافش بگیرید، ما مبتدا، سلام علیکم، ما رو مبتدای اول بگیرید تا یه مبتدای دوم هم برادون درست کنیم و خبر. پس ما مبتدای اول، ما اصابکم، آنچه که اصابت کند شما را. اصابکم فعل ماضی، نه و ما اصابکم فعل ماضی و مفعول به، ضمیر کم مفعولش، کم خطاب به مسلمینی است که دچار هزیمت شدند. بله، ما اصابکم فاعلش ضمیر مستتر هو، برمیگردد به چی؟ مایه که قبلش، و ضمیر مفعولی هم که گفتم به مسلمینی برمیگردد که مؤمنند و شکست خوردند در جنگ احد. می‌فرماد آن چه اصابت کرد شما را، یوم التقى الجمعان. یوم مفعول فیهش، مراد کدام روز است؟ یوم احد. اون چه اصابت کرد شما را در روز احد، روزی که التقى الجمعان. التقى باز فعل ماضی، جمعان فاعلش، روزی که با هم ملاقات کردند دو گروه. دو گروه دو سپاه رو میخواد بگد دیگه، سپاه مسلمین و سپاه مشرکین در مقابل هم صف کشیدند و با هم ملاقات کردند و نبرد آغاز شد. خب، فبإذن الله، فار تفری بگیرید، اونچه که به شما سلام اصابت کرد در روز احد و در صف کشیدن دو سپاه. خب اونی که اصابت کرد چه بود؟ شکست. فبإذن الله، فرار مسلمین بود و در نتیجه شکسته شد. فبه اذن الله، حرف جر رو اذنم مجرورش و الله مضاف اله. فبه اذن الله را متعلق بگیرید به یه محذوفی. بله، که این مثلا هو کائنون یا هو موجودون به اذن الله، توجه می‌فرمایید؟ خب این هو موجودون یا این هو یا کائنون یا موجودون، این رو مبتدا بگیرید، فبه اذن الله را خبر بگیرید. برای چی؟ خبر بگیرید برای این موجودون یا کائنون. خب وقتی خبر گرفتید برای مبتدایی که محذوف هست، بنابراین این میشه مبتدای دوم، محذوف میشه مبتدای دوم. جمله فبه اذن الله میشه خبر برای مبتدای دوم. مجموع جمله‌ای که محذوف و موجود، یعنی هو به اذن الله یا کائنون یا موجودون به اذن الله، مجموع این میشد خبر برای مبتدای اول. مبتدای اولمون مای موصوله بود، اول آیه. این ترکیب آیه. خب چه میشد گفت که شکست به اذن خدا بوده است؟ اونم شکستی که قبلش معصیته، به جهت این که بله شما هزیمت کردند، فرار کردند و بعد فرار هزیمت و شکست آمد. اون وقت این به اذن الله به چه معنی است اینجا؟ به اذن الله یعنی چی؟ شیخ می فرماد این به اذن الله رو فی معناه و قولان، دو قول در معنای اذن الهی هست. آخه اذن الهی برای فرار، اذن الهی برای معصیت، چون فرار از زحف، فرار از جنگ معصیت دیگه، از معاصی کبیره است. خب اینا معصیت کردن، معصیت به اذن الله هست، شکست به اذن الله هست، این که نمیشد که. مراد از این اذن الله چیز؟ شیخ میفرماد دو قول در موردش هست. میفرماد دو قول وقتی دارد ذکر میکند، قول سوم را هم ذکر میکند، یعنی پس در واقع مجموعش میشد سوم. اول میفرماد به اذن الله یعنی به علم الله، یعنی خدا میدونست شما در میرید، میدانست خداوند که شما مرد میدان جنگ نیستید، فرار میکنید و بعد فرارتون هم شکست میخورید. بنابراین اذن الهی رو به علم الهی برمیگردون. این یک معنا. اگه علم الهی باشد اشکالی نداره. آیا اذن به معنا علم هم آمده است؟ بله. ملاحظه بفرمایید، فأذنوا بحرب من الله. داستان ربا میگه اعلام جنگ کنید رباخورا، اگر دست بر نمیدارید از رباخوری به خدا. فأذنوا یعنی اعلمو، اعلام کنید جنگ را، توجه می‌فهم؟ یا آیه شریفه و اذان من الله یوم الحج الاکبر، داستان براعت. اذان من الله، اذان یعنی اعلام من الله، یا باز آیه شریفه اذنا کما منا من شهید، یعنی اعلمنا که ما به تو یادآور شدیم، متذکر شدیم، یاد دادیم به تو اینکه ما من نامن شهید. خب پس می توانید به اذن الله رو به علم الله بگیرید، و اگر علم الهی بگیرید خب مناقشه بر طرف می شد، اشکالی ندارد. خدا می دانست اینا فرار میکنن، مقاومت نمی کنن و شکست می خورد. معنای دوم می فرماید این که این به اذن الله را به تخلیت الله بگیریم، یعنی خدا ولشون کرد، رهاشون کرد، موانع فرار را و موانع شکست را برداشت و اینا اون کاری رو که میخواستن انجام بدن انجام دادن، فرار کردن و در نتیجه شکست خوردن. موانع شکست پایداری بوده است، مقاومت بوده است، اینا رو خدا رهاشون کرد به حال خودشون. وقتی رهاشون کرد به حال خودشون، ترسیدن، فرار کردن، شکست خورد. بنابراین به اذن الله یعنی به این که به رها کردن خدا، به این که خدا اینا رو رها کرد، به حال خود واگذاشت و در نتیجه ترسیدن و فرار کردن و شکست خوردن. این معنای دوم. میگه خیلی خوب، چرا ما باید اذن رو به یکی از این دو معنا برگردونیم؟ یا بگم مراد از به اذن الله به علم الله هست، یا بگم مراد به اذن الله به این است که خدا اینا رو واگذاشته، رها کرده. میگه به جهت اینکه شما اینجا اذن رو نمیتونید به معنای امر معنا کنید، نمیتونید بگون به اذن الله یعنی به امر خدا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواهید به امر معنا کنید این خلاف اجماعه. چرا؟ بازگشتش به این میشد که خدا امر میکند مشرکین را به این که مشرکین مؤمنین را بکشند. خب خدا که به مشرکین چنین امری ندارد که، چون خدا امر به قبایح ندارد و امر به قبیح هم مثل خود قبیح چیه؟ قبیح هست. توجه میفرمایید؟ و خدا که فعل قبیح انجام نمیدهد. بنابراین نمیتونید اینو به اذن الله رو به امر الله بگیرید، چون امر خدا نسبت به فرار نبود که، امر خدا نسبت به شکست نبود که، امر خدا نسبت به اینکه مشرکین مؤمنین رو بکشن نبود که. به همین جهت یا باید معنا کنید فبه اذن الله یعنی به علم الله، یا معنا کنید یعنی به تخلیت الله، یعنی خدا ولشون کرد، خدا رهاشون کرد. اطلاق یعنی زن رو میگن مطلقه، درسته؟ زن مطلقه یعنی چی؟ یعنی رها، یعنی وقتی شوهر داره افسارش دست یکی هست، حالا که شما طلاق داده شد این رهاست. رها به معنی آزادم هست، آزاد، رها، هر جا میخواد بره بیاد، دیگه کسی سلطه‌ای برش ندارد، امر و نهیش نمی کنه. خودم اینا رو رها کرد. بله، رها کرد. وقتی که خدا اینا رو رها کرد، اینا ترسیدن، فرار کردن، شکست خوردن. این دوتا. سومی که به شما گفتم اینجاست. می‌فرماد و یوم که ان یهمل ما تسلیم انه به امر الله به ان یکون ذالک مصروفاً الی المنهزمین المعذورین. میگه احتمال سوم هم هست، اینا ذیل احتمال دوم ذکر میکنه که نه این شاید بعد به نظر شیخ آمده. میگه اون احتمال اینه نبگم اصلا به اذن الله یعنی به امر الله، یعنی خدا اذن در فرار میداد از میدان جنگ. میگه بله خدا اذن از فرار در میدان جنگ هم میدهد. میگون شما خب فرار که معصیته، یعنی خدا امر به معصیت خودش میکنه. میفرماد داستان نسبت به اون مؤمنی نیست که این مؤمنین وقتی که تیراندازا رها کردن تپه را و آمدن و سوار نظام دشمن به بفرمایید که رهبری خالد ابن ولید تپه را دور زد و از پشت حمله کرد به مسلمین، حالا مسلمان ها چیکار کنن؟ تو منگنه قرار گرفتن، تو محاصره. از پشت خالد و سوار نظام، از جلو هم مشرکین قریش که فرار میکردن برگشتن، اینا در محاصره قرار گرفتن. چیکار میتونستن بکنن؟ میتونستن وایسن کشتشن، فقط کشته شدن بود در اون معرکه. تو محاصره وقتی شما قرار گرفتی دیگه نتیجه ای نداره، کشته میشه. میفرماد اینجا بگم نسبت به اون مؤمنینی که مشغول نبرد بودند و در محاصره قرار گرفتند، اذن الهی و امر الهی صادر شد که اگر میخواهید فرار کنید فرار کنید، جان خودتون را بردارید و فرار کنید. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این میشد اذن خدا در رجوع. در رجوع یعنی در فرار، یعنی پشت به جبهه کردن. و این که جانهاشون را به مخاطره نیندازن، چون ایستادن و مقاومت کردن و جنگیدن برابر بود با کشته شدن. بنابراین اذن داد که فرار کنید. این احتمال سوم جناب شیخ است. از این سه تا احتمال کدوم را اختیار کنید؟ چرا؟ خیلی اراده تکوینی؟ یعنی چه؟ یعنی خدا تکوینن اراده کرده مسلمی شکست بخوره؟ نه، اراده تکوینی که تخلف ناپذیر است. اراده تکوینی که تخلف ناپذیره بر این است که مسلمان ها فرار کنن شکست بخورن که نمیشه. قطعا سومی رو نمیتونیم بگو. چرا؟ چون این فرار از ضعفه. ولو که بله اگر میموندن، اولا معلوم نبود اگر مقاومت میکردن بیشتر اینی که کشته شدن کشته میشد، چون 70 نفرشون کشته شده و غالبه این 70 نفر در پشت به دشمن کردن کشته شده. معلوم نبود اگر اینا مقاومت میکردن بیش از این تلفات میدادن. توجه میفهمید؟ و خدا فرار اذن فرار بدهد از میدان جنگ، بله اذن فرار میدهد برای اینکه کسی از این میدان بخواد انتقال پیدا کند به میدان دیگری که باز در مقابل دشمن چیکار کند؟ مقاومت کند. یعنی شما یک جبهه را عقب نشینی تاکتیکی، یعنی شما یه جبهه را ترک کنید، دشمن را در جبهه دیگری به جنگ وادار کنید. خب بله اون مانعی نداره، اما اینا اینجوری عقب نشینی نکردن، اینا فرار کردن رفتن. بعضیشون میگه یادتون باشه تو روایت گفت 3 روز رفتن. جناب خلیفه سوم 3 روز اصلا فرار کرد. 3 روز تو از مدینه اومد، تو مدینه از مدینه رفت اونور مدینه، رفت فرار کرد، بعد 3 روز برگشت آمد تو مدینه. در جمعه خلیفه سوم. خب و 2 نفر دیگه از انصار که اسمشون هم داشتی. خب اگه 3 روز اینا فرار کرد که خدا همچه اجازه ای در فرار نمیده. این فرار از میدان جنگ جزء معاصی کبیر است، به اضافه به این که پیغمبر دارد اینا رو صدا میزنه. رسول الله یادون باشه و نادی کم فی اخراکم پیغمبر صداشو میزد کجا دارین در میرید برگردین. ترجمه فرمود پیغمبر وقتی صدا میزند که برگردید با اذن در فرار از ناحیه خدا اینا با هم سازگار نیست. پیغمبر بگه برگردین، خدا بگه برید، نمیشد که. ترجمه میفرمود بنابراین معنای سوم نمیشد اخذ کرد. این معنای سوم. دو تا معنای اول بله به علم الله باشد یا به این که خدا رهاشون کرد. خب به علم الله هم که انه توضیح واضحات هست. چرا آقای زفر؟ به جهت این که شما چیزی دارید که به علم الله نباشد. کل شیء به علم الله هست. این که میگد این فرار شما شکست شما به علم الله بود، خب برگی از درخت نمیافتد الا به علم الله. توجه میفرمایید؟ این که چی میخواد بگه؟ این که به علم الله این همه چیز همین جور است. این کلیت فی کل شیء ثابته که همه چیز به علم الله واقع میشود. حالا اینجا میخواد بگه هزیمت و شکست شما به علم الله بود. خدا میدونه، خدا همه چی رو میدونه. ثم ماذا، چه ثمره‌ای بر ما دارد، چه نتیجه‌ای داره. بنابراین ما باشیم و این سه قولی که شیخ تقریر می‌فرمون، قول دوم بله تنها قولی است که میشد اخذش کرد یا شاید بهترینش باشد، به این که بله خدا اینا رو رهاشون کرد. وقتی خدا دست حمایت خودش رو بردارد دیگه لازم نیست که شما زمین بخورید. وقتی خدا رهادون کند قطعا زمین میخورید. جبر نمیشه
که وجود پیغمبر رو در معرض خدا، خودش وجود پیغمبر رو در معرض خطر قرار داد.
نه نه جبر نمیشه. خدا رهاشون کرد. خدا گفت حالا که شما حرف پیغمبر رو گوش نکردید، ترک کردید تپه و تیراندازه آمدن پان، حالا دیگه خودتون برید تو میدان جنگ ببینید پیروز میشید یا نه. دست حمایت الهی وقتی از پشت سرشون برداشته شد دیگه خدا حامیشون نبود، فرار کردن، ترسیدن، فرار کردن، شکست خوردن. یعنی شما اگر فبه اذن الله را فبه تخلیت الله و به اطلاق الله لهم که خدا اینا رو طلاق داد، یعنی رها کرد، ولشون کرد، خیلی خوب، نه اینکه خدا اونا رو شکست داد، نه خدا حمایت میکرد. حالا احسنتو دست عنایت خدا برداشته بشه. اگر دست عنایت خدا برداشته بشه ببینید اینجور نیست که شما بازم بتونی بری شاید زمین بخوری، شایدم نخوری. اگر دست حمایت خدا رو داشته بشه حتما شما زمین میخورید. داستان ما داستان ما ببینید بچه رو دیدین راه رفتن بلد نیست، پدر و مادر میگیرنش راش ببرن، تا حمایتش میکنن هواشو دارن بچه میرن. وقتی ولش کردن، همین که بچه احساس کرد ولش کردن، زمین میخورن. ممکنه چند قدم هم بره نمیدوند هنو ولش کردن، فکر میکنه هنو ها میشن، تا نگاه میکنه میبینه مادرش یا پدرش پشت سرش نیست، میخوره زمین. داستان ما و حمایت خدا بلا تشبیه البته، چون اون بچه دو قدم رو پا خودش میتونه بره. ما هیچ چیز غیر از نیروی خدا نداره، او دو قدم هم نداره. لذا اگر خدا رها کند، رهایی برابر است با شکست، برابر است با نابودی، برابر است با فرار کردن.
دلیل این عدم حمایت شکست بود.
دلیل عدم حمایت معصیت. اگر گفتیم تو آیات قبل، خود قرآن گفت و اگر تقوا داشته باشید اطاعت خدا کنید خدا حمایتتون میکنه، اگر آمدید معصیت خدا کردید خدا ولتون میکنه. یعنی خدا میگه من با شما خویش و قومی ندارم. داستان ما داستان طاعت است و گناه. مادام که تقوا داشتید و طاعت کردید حمایت میشید، اون موقعی که ترک کردید و معصیت کردید خدا دیگه رهادون میکنه. خدا رها کند مسابقه است با زمین خوردن. اگر دست حالا اصلا اونو شما میتونین شکست حسابش کنین. حالا حضرت عباسی امام حسین برنده شد. در ظاهر بله، خب در ظاهر 30,000 نفر است در مقابل 150 نفر. خب 30,000 نفر مقابل 150 نفر با حساب قدرت عادی و معمولی باشد، هرچه این 150 نفر شجاع باشند که بودن و هرچه مردانه بجنگند که جنگیدن، توجه می‌کنم، و بازم شکست می‌خورند. شکست خوردن، کشته شدن 150 تا. خب 40 تاشون تو تیراندازی هم. چرا؟ این نه، ببینید، این ما نمی‌خوام بگم که هر شکستی به معنا این است که خدا اونا رو رها کرده. به جهت شکست واقعی این چنین است، اما پیروز میدان نبرد کربلا امام حسین است یا یزید؟ ما مقتول کربلا حسین است، اما مقتول پیروز کربلا است. توجه می‌فرمایید؟ ببینید در داستان مشروطه هم شیخ فضل الله نوری رو به دار زدن، شیخ به دار کشیده شد، کشته شد، آوردنش قوم دفنش کرد. حتی یفرم خانه ارمنی هم جسارت کرد، آلتشو در آورد، ادرار کرد بر دهان شیخ بعد از اعدام. یفرم خانه ارمنی، خیلی خوب. خب مجتهد اول تهران به دار رفت سرش، اما شیخ فضل الله شکست خورد یا شیخ فضل الله شکست نخورد؟ توجه میکنه؟ به دار رفت اما شکست نخورد. هر از دنیا رفتنی، هر کشته شدنی، هر به قتل رسیدنی شکست نیست. دقت میفرمایید؟ چرا؟ شما هنوز یاد شیخ فضل الله رو دارید. نگاه کنید جمله آل احمد رو نسبت به جنازه شیخ فضل الله که میگد شیخ که بر سر دار رفت چه حکم. یعنی این تصور مادی است که ما داریم، که در تصور مادی زندگی انسان ها همین دنیاست. اگه مردن نابود شد، در نتیجه اگر توی دنیا شکست خوردن و در مرحله خودشون شکست خوردن، این دیگه نابودی است و این شکسته. نه، اینجور نیست. نه شیخ فضل الله شکست خورد. خب شیخ هنو نام و یادش زنده است، هنو اونایی که میفهمن میگن شیخ بر سر دار که رفت، بله از موندنش بر روی زمین بیشتر کار کرد. درسته که او جسارت ها شد، اما شیخ هنوزم یاد و نامش زنده است. توجه میفرمایید؟ خب و هاکذا بفرمایید که به طریق اولا و بدون مقایسه با شیخ، این عنوان یه مثال برای شما گفتم. خب داستان امام حسین، حسین زنده است یا یزید زنده است؟ خب این که واضحه که تجربه. بنابراین اینا شکست اصلا نمیشه بهش گفت. بله این قتل حسین، کشته شدن امام حسین، اما نه شکست است.
از عنایت تجربه میشه هم ظاهری بگیر هم معنوی، عنایت خدا رو
دیگه حالا هر جور میخواید. خب یوم التقى الجمعان، پس این شکستی که شما خوردید، فب اذن الله، یعنی بدبختا خدا ولدون کرد. وقتی خدا رهادون کرد، لا محاله هر که خدا او رو رها کند محکوم به شکست است. این یکی، بدانید این را. و البته رها کردن خدا یا حمایت خدا بی علت نیست. گفتی خدا کسانی که متقیان طاعت میکنن حمایت میکنن، کسانی که گناهکارن رها میکنن. پس میخوان خدا حمایتتون کند، مطیع باشید، متقی باشید. میخوان خدای نکرده خدا رهادون کند، اگر گناه کردید خدا رهادون.
آقا
از آقا باز بخوام با توجه به این خود قرآن میفرماید و ما کان الله لیعذبهم به پیغمبر تا تو هستی در بینشون من عذاب خودم رو وارد بر جامعه
عذاب خدا چیه؟
یکی از مصادیقش همین برداشتن دست حمایت
نه نشد حمایت غیر عذاب شما معامله میکنی سود نمیکنی اما ضرر نکردی خدا نگفته شما همیشه شما را حمایت کنه. عذاب خدا اینه که یه سیلی، یه بلای آسمانی، یه زلزله ای، یه چیزی بیاد اینا نابود شد. این عذاب خدا. خب ولذا عذاب خدا به یک بلیه آسمانی است که این بلیه آسمانی بیاد و اینا همه نابود شد. چنانچه در امم سابقه در عذابای قبلی که ما داریم این جوره دیگه. زلزله‌ای میاد، طوفانی میاد، سیلی میاد، بفرمان صاعقه‌ای میاد، چه میاد؟ اینا همه نابود میشه. خدا میگه یا رسول تو در بینشون هستی من اینا را به این نحو عذاب عمومی نمیکنم. توجه میفرمایید؟ اما یعنی نه اینکه اگر اینا آمدن اسیان کردن من بازم حمایتشون کنم. نه. خب نکته که هست ولیعلم المؤمنین این داستان بفرمایید شکست حکمتش این است. حکمتش چیست؟ ولیعلم المؤمنین. واو حرف عطف، لام حرف نصب، یا ها حالا یعلم فعل مضارع منصوب یا به لام بگیرید یا به ان مضمره، فاعلش ضمیر مستتر، یعلم کی؟ خدا. تا خدا بداند که چی؟ المؤمنین. تا خدا مؤمنین مفعول بهش، تا خدا بداند یا میداند مؤمنین را. نه شناسایی بشد مؤمنین به درگاه خدا شناسایی بشن. خدا علم پیدا. ببینید یه عده‌ای فرار نکردن دیگه. اونایی که فرار نکردن اونا مؤمنین بودن. تا خدا مؤمنین را بشناسه. خب بفرمایید که لام را یا حرف نصبش بگیرید یا شما میگون لام چی بگیریم آقای ظفر؟ مانعی نداره. تحلیل هم باشه نصب دیگه. احسن. حالا مگه خدا مؤمنین رو نمیدونست قبل فرار کردن نکردنشون؟ خدا قبل اینم که اینا فرار نکنند میدونست که علی و چند نفر دیگه اینا جزء مؤمنینه و اونایی هم که فرار کردن اونا جزء چیه؟ منافقینه. پس تا خدا بداند مؤمنین را که کیا مؤمن هستند. خب استعمال لفظ است، لفظ علم در معنای معلوم مجازن. تا خدا بداند، خدا قبلی فرار نکردنشون هم میدونست که اینا مؤمنه. نه، تا خدا معلوم کند و شناسانده بشوند که اینا مؤمنین. توجه فرمودید؟ استعمال یعنی در واقع استعمال لفظ علم است در معنای معلوم و به تبع علم را در معلوم استعمال کردن میشه یه نحو مجاز. یعنی خدا اظهار میکند علم خودش را، اعلام میکند علم خودش را که مؤمنین شناسایی بشن در مجتمع. توجه میکنید؟ و اونی که علم خداست به منصه ظهور برسد، اونی که خدا میداند به منصه بروز و ظهور برسد و مؤمنین معلوم بشن که مؤمنین کیا هستن. چیا؟ چه اعتقاد داری؟ من نمیدونم، من که سنی نیستم. نه عطف بگیر. خب این یک حکمت. پس یه حکمت شکست، این شد معلوم باشد کیا پا به رکاب وایسادن و مؤمنن. حکمت دوم، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، هر آنچه که در اون لیعلمه یه اول گفتید تو این دومی هم میاد، تا خدا کسانی را که نافقو. خب الَّذِينَ مَفْعُولُونَ بِهِ يَعْلَمَ، نافقو هم که معلوم، کسانی که نافقو فعل ماضی و فاعلش، اونایی که نفاق کردند را هم خدا اعلام کند، یعنی منافقین شناسایی بشن، مؤمنین هم شناسایی بشن. و اینم حکمت دیگری است برای شکست. کیا وایسادن؟ پایداری کردن، مقاومت کردن، و منافقین کیا بودن؟ که فرار کردن. خب بله دیگه، حالا اینا ترحم منافقینه، یعنی میخواد بگه لعل بعضی هاشون منافق هم نبودن اما در راه منافقین رفته است. احسن تو، یعنی داره بازم بهشون یه ارفاقاتی میکنه. و قیل لهم تعالوا، خب وابش که حرف عطف، قیل بهشون گفته شد، کی گفت؟ قیل نایب فاعلش رو چی بگیریم آقای ظفر؟ و قیل لهم تعالوا، شما می توانید که نایب فاعلش رو یه ضمیر هو و یه مستتر بگیرید، می توانید نایب فاعلش رو تعالوا بگیرید. آره خب، قیل به حسب اون چه که شأن نزول آیه است و میخونیم برادون و اکثر مفسرین هم گفتن، شأن که قائل این قیل عبدالله انصاری پدر جابر ابن عبدالله که به منافقین گفت قیل لهم، جار و مجرور، ضمیر هم به منافقین برمیگرده، به منافقین عبدالله انصاری چه گفت؟ گفت تعالوا. خیلی حرفه با که خدا کلامش رو در قرآن ذکر میکنه که این گفت بهشون تعالوا، فعل امر دیگه، تعالوا فعل امر و فاعلش، تعالوا بیان. چرا میگه بیان؟ به خاطر این که اینا برگشتن، حدود 300 نفرن به رهبری عبدالله ابن ابی سلول، که اینا 300 نفر آمدن بیرون از مدینه به سمت احد، وسط را برگشتن. و این 300 نفری که وسط را برگشتن، عبدالله انصاری به اینا گفت برگردید، تعالی کجا دارید برمیگردید؟ بیان قاتلو، بیان جهاد کنید، بجنگید. قاتلو رو بدل بگیرید از تعالو، بدل اشتمال، تعالو قاتلو فی سبیل الله. حالا که وقتی فرار کردن نیست، الان میدان نبرد و جنگ، 300 نفرید، برگردید در راه خدا جنگ کنید. عوض فعو، حالا اگر شما بنای به قتالم ندارید، اقلن وایسید دفاع کنید، چون جنگ احد یه جنگ دفاعی بود، دشمن حمله کرده بود، آمده بود به سمت مدینه. توجه می‌فرمایید؟ اینا نرفته بودن که، جنگ تهاجمی نبود، یه جنگ دفاعی بود. میگه ما الان در مرحله دفاع هستیم، عوض فعو، باز فعل امر، دفاع کنید. عطف بر چی؟ قاتلو، قاتلو عوض فعو. یه کجا دارید میرید؟ چه جوابشو دادن؟ ببینید جنگ دفاعی است. حالا تو خود میدان جنگ شما میتونید تهاجم کنید، نوک پیکان میدان جنگ باشید و حمله باشید، میتوانید اون عقب ها وایسید. ببینید اگه رسید دشمن بدون دفاع کنید، میگه بیان لااقل سیاه لشکر باشید. نه اودفعو ببینید میگه تعالی، نه دیگه این ببینید بدله تعالی چی؟ بیایید تعالی قاتلو. ببینید بازگشت در مدینه، خروج از میدان جنگ. میگه اینا که داشتن میرفتن مدینه، اینا که جای دیگه نمیرفتن، برگشتندن به مدینه، بهشون میگه برگردید نرید مدینه، بیان قاتلو به جنگی. یعنی ما به دشمن حمله میکنیم، شما مثل ما حمله کن. اگر ارز حمله ندارید اوید فعو، اقلا سیاه لشکر باشید، آخر لشکر وایسید، اگر جنگ رسید بدون دفاع کنید، اگه نرسید همه جو سیاه لشکر باشید. خود سیاه لشکره یه چیز، اقلا بیان سیاه لشکر ما باشید. قالو پاسخ منافقی، قالو لو نعلم قتالن لتبعناکم. لو حرف شرط، نعلم و فعل مضارع و فاعلش، نحن و ضمیر مستتر. اگر ما میدانستیم، چی را میدانستیم؟ قتالن مفعولم به، اگر ما میتونستیم جنگی در راه است، اگر میدانستیم که شما نبرد خواهین کرد، فکر نکنیم ما ترسو هستیم از جنگ میترسیم، اگر ما میدونستیم که نبردی در کاره، لتبعناکم. لام جواب چی؟ جواب شرط. جواب اون شرط، اگر میدانستیم نبردی در کاره، اتبعناکم، ما هم شما رو چه میکردیم؟ پیروی میکردیم. فعل ماضی اتبعناکم، نا فاعلش، کم مفعولش، ما شما را پیروی میکردیم. منافقین، منافقین میگن بابا داستان شما جنگ نیست، ول معتلید، اینا بازیه، اینا مانوره، جنگ نیست. توجه میفرمایید؟ و اگر میدونستیم ما جنگی در راهه، ما میمدیم، ما شما را رها نمیکردیم، بنابراین جنگی نیست، ما برمیگردیم. هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. میفرماد هم منافقین، این منافقین هم مبتدا، للکفر جار و مجرور، یومئذن مفعول فیهش و ازم که بهش چه شده؟ اضافه شده. یومئذن یومئذ، یوم مفعولون فیهش، ازش مضافون الی، اقربو من هم لل ایلمان. این اقرب خبر هم، اینا در این هنگام، در این روز که برگشتن اقرب هستند، ایشان به کفر اقربند تا به ایمان. اقرب منهم للایمان، به کفر اقربند تا به ایمان. توجه می‌کنم؟ نه نه، اقرب تفصیلی نیست. نه خیر، نه نه، چون منافق در واقع کافر است. وقتی منافق در واقع کافر است، بنابراین اقربیت افعل و تفصیل نیست. نه، یعنی آره تعیین نیست، یعنی اینا به کفر کافر است، حرکت کفار را انجام دادن و کافر. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، یقولون فعل مضارع و فاعلش، میگن کیا؟ این منافقی، فعل مضارع یعنی استمرار داره. نه واو حال و اینا هم نداره. این یه جمله، چرا؟ ببینید یه جمله مستنفه ایست، حقیقت نفاقشون رو میگه و بیان حالشون رو میکنه که اینا حالشون این است منافقی که یقولون همیشه میگن به نحو استمرار به افواههم، جار و مجرور و مضاف الیه، افواه جمع چی؟ جمع فاه، به افواهشون میگن ما لیس فی قلوبهم، اون چیزی که در قلبهاشون نیست، چیزی رو که در دل ندارن بر زبان می آورن. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که قبول ندارن دا میگن. اینو فراموش نکنید. این شد حال منافق. یقولون، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. ببینیم یه وقت من و شما اینجور نشیم، چیزایی رو نگم که خودمون قبول نداره. اگر کسی چیزی رو بگوید که خودش قبول نداره، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، خودش بهش اعتقاد نداره اما میگد. نه اون جداست، اونو انجام نمیداد و میگه. خب اون باز بعضی اینه، اون انجام نمیده، میگه مردم من بله خودم این کارو نمیکنم، اما اگه این کارو بکنین خوبه. خیلی این آن این اصلا خودش هیچ اعتقادی ندارد اما چیزی رو که اعتقاد ندارد بر زبان میاره. مثلا حالا چه حب به کسی باشد چه بغض کسی، نسبت به کسی اعتقاد بدی ندارد اما اعلام میکند او کذا و کذاست، نسبت به کسی اعتقاد خیری ندارد اما اعلام میکند که بله او من نظرم بهش مثبت او کذا و کذاست. یقولون، این جهتش خیلی مراعات کنه، یعنی ما میتونیم مصداق این نفاق بشیم. او وقت بدونید که داستان منافق فقط اونا نبودن، عبدالله ابن ابی سلول باشد و بفرمایید که یه عده‌ای که در جنگ احد فرار کردن، امروز هم جاریست. هر که بگوید یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، کسی که این نحو مشیش باشد این جزء منافقینه. خب یقولون به افواهم، شیخ یه جمله ای دارد میگه خب یقولون به افواهم، میگه بقیه با کجاشون حرف میزنن که اینا با دهنشون حرف میزنن. در جمعه فرمایی میگه این دیگه یقولون به یقولونی خالی میگفت دیگه، چرا افواه رو گفته؟ این که واضحه که قول به تفوه با دهان میشد دیگه، سخن گفتن با دهانه. میگه چرا این رو گفت؟ میفرماد که به جهت دو امر، یکی به جهت تأکید. توجه میفرمایید؟ تأکید میکند که این مقاله این گفتار این هاست. توجه میفرمایید؟ خب چرا؟ به جهت اینکه چه بسا قولی رو شما به کسی نسبت میدید اون اصلا این حرف رو نزده، اما شما میگون آقا تو میگه راضی به این فعل نیستی، میگه چرا؟ ببینید یه عده‌ای ممکنه نگفتن که برید با حسین بجنگید اما راضی به جنگ با حسین بودند. خب بنابراین صحیح شما نسبت به اونایی هم که راضی به جنگ حسین بودن بگید اینا هم طرفدار جنگ با امام حسین بودن. احسن. بنابراین میشد که شما کلامی رو نگون اما چون راضی به اون فعل هستید اون کلام پاشوما هم نوشته می شود. توجه می فرماید. اما اینجا می فرماید داستان منافقین و یقولون به افواهمشون اینجوری نیست که نگن یه فعل چیزی را اما شما پاشون بنویسید چون راضیه به اون گفتار باشن. ببینید قصه دیگه داشت میرفت، بله، و اونا یه شعاری میدادن، نمیدونست اینا چی میگوهن. آخری جمعیت میگوه مام هم طور. خب داستان منافقین مام هم طور نیست، نه، اونا بر زبون میارن اون کلام رو. ولذا شیخ میخواد میفرماد این تأکیده که اینا بر زبون میارن این مطلب را. این مطلب اول. دوم میگه شاید ذکر افواه به خاطر فرق گذاشتن است بین قول لسانی و قول کتابی. یعنی اینا میگن، نه اینکه مینویسن، میگن، به زبون میارن. توجه میفرمایید؟ بر زبون آوردن چیزی را. بله، این یکی. نکته ای که شاید بشه به فرمایش شیخ اضافه کرد، آقا داستان مقابلشه، مقابله را غفلت نکنید. ببینید یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. ببینید این قلوب را مقابله انداخته با افواه، یعنی بر سر زبونشون چیزی است که تو دلشون اون نیست. اگر دعا میکند به کسی تو دلش نیست، اگر نفرین میکند اونم تو دلش نیست. توجه میفرمایید؟ این میشه نفاق. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. بنابراین بهترین جواب برای اینکه این فاه رو آورده این است که مقابله با قلوب انداخته بینش، دل، توجه می‌فرمایید، و زبان، اینا رو بینشون مقابله انداخته و لذا آورده. خب تقیه
که چیزی ممکنه
طرف بگه، تقیه شما به جهت تحفظه، تقیه همیشگی نیست، یه موارد خاصی است. شما برای که جان خودت، جان بستگانت، امور مهمه ای را حفظ کنی تقیه میکنی. اون دلیل بر جوازش وجود داره در یه موارد خاص. اما یه وقت تمام عمرت یه حرفایی میزنی که خودت هم قبول نداری. به چه دم از این پرس آقا تو خودت هم اینا قبول داری؟ میگه نه بابا برو بابا خودم. تجمع فرمون تمام عمرش میگه آقا از زید تقلید کنی، اعلام میکنی، بعد یواشکی گزش برسی تو خودت از زید تقلید میکنی، میگه نه بابا ما کاری با زید. این مصداق نفاقه دیگه. میگه نفاق چیه؟ یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. و این رو توجه کنید، ما مصداق نفاق نشیم، وقت بعضی وقتا میشیم. والله اعلمو به ما یکتمون. خب خدا اعلم است نسبت به چی؟ نسبت به این که اعلم اینجا باز اعلم تعیینی است، نه تفضیلی. خدا در واقع عالم است به اون چه که منافقین کتمان میکنن، یعنی در جان خودشون پنهان میکنن، از نفاقشون، از کفرشون، از فسادشون. خداوند عالم است به این چه که اینا کتمان میکنن و روز قیامت هم اینا رو محاسبه خواهد کرد. شأن نزول این آیه اخیر را هم که به شما عرض کردم، 300 نفر از منافقین برگشتن با عبدالله ابن ابی سلول. جابر ابن، تو تفسیر قومی میگه جابر ابن عبدالله بهشون گفت انشدکم فی نبیکم و دینکم و دیارکم. شما را قسم میدم نسبت به پیغمبر دیندون دیاردون بر نگردید. فقالوا والله لا یکون قتال الیوم. گفتن امروز جنگی نیست و اگر ما میدانستیم جنگه تک نمی کردیم. در تفسیر قومی جابر ابن عبدالله ذکر میکنه. تبیان و مجموع البیانم همینه. لکن ظاهرا جابر ابن عبدالله وقت یه بچه یه 17-18 ساله بیشتر نیست تو جنگ احد، اگرچه در جنگ احد شرکت کرده اما جوان، خیلی جوان ساله، او نمیتوند وایسه به عبدالله ابن ابی رئیس منافقین و 300 نفر بگید انشدکم فی نبیکم، تحویلش نمیگیرن. پدرش که یه مرد کاملی است، او چرا توجه میفرمایید؟ و ظاهر این است که مقاله این قیل پدر جابر ابن عبدالله انصاری است که عبدالله باشد، و جالب این است که خودش هم شهید احد است، یکی از شهدای احد این عبدالله است. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.